بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. قدری تأخیر شد، عذرخواهی میکنم، به سبب دیر آمدن من بود. علی رغم اینکه بسیار مواظبم که تأخیری نیفتد، این جتلگ سفر اخیر ما کار خودشو کرد و من از رخت خواب برخواستم و به شتاب خودم رو به این مجلس رساندم. انشاءالله احوال شما خوش باشد و اسیر زمان زدگی و تأخیر و جتلگ نباشید. جلسه 13 است که امیدوارم نحوست آن دامن ما رو نگیرد، گرچه افسانه بیش نیست نحس بودن عدد 13 و امثال آن. باری خداوند رو شاکریم که مجدداً این توفیق رو به ما عطا کرد برای نشستن در کنار یکدیگر و گشودن باب گفتگو و شرح نکات آموزندهی که در بوستان سعدی علیه الرحمه آمده است. من متاسفانه در خدمت دوستان نبودم و سالگرد میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی توفیق نداشتم که در این جمع حضور داشته باشم. گرچه که هفته ای از اون روز مبارک گذشته است، اما تبریک گفتن به خاطر آن دیر نشده است و هر وقت که نام مبارک اون مرد عظیم الشأن و تاریخ ساز تمدن آفرین بر زبان می رود، نزول رحمت خداوند هم همراه خواهد داشت. عند ذکر الصالحین ینزل الرحمه. بابت اون تبریک عرض می کنم خدمت عزیزان. امیدوارم که فتوحات اون روح مقدس با ما همراه باشد و همتی ببخشد و مددی کند برای پیمودن راه درشت سعادت و برای دستگیری در این جهان و اون جهان. خدا رحمت کند، یکی از مدیران مدرسه ما، یعنی مدرسه علوی که در اونجا تحصیل میکردیم، به نام جناب آقای رضا روزبه که قبل از انقلاب دار فانی رو وداع کرد، ایشان ارادت ویژه‌ای به پیامبر اسلام داشت و مرد ولایت مدار و ولایت پیشه‌ای بود. من هنوز 16 سالی بیش نداشتم، کلاس چهارم دبیرستان بودم. ایشان جزوه‌ای رو آورد و به من داد که شامل اشعار یکی از شاعران لبنانی بود به نام مارونبک عبود. خود ایشون ابیات و اشعار اون شاعر رو بسیار پسندیده بود و چون در من هم علاقه ای و ذوقی میدید اون رو به من داد. در اون ایام به زحمت اون اشعار رو میخواندم و رفته رفته که بزرگتر شدم بهتر اون رو دریافتم. شاعر اون ابیات یک شاعر لبنانی است، مسیحی است، ولی نهایت ارادت رو به خدمت خاتم رسولان دارد. این رو میگویم برای اینکه توضیح بدهم که از چشم او نبوت چگونه چیزی است و آنگاه در پیامبر اسلام ببینیم که این نشانه ها وجود دارد یا ندارد. در توضیح و توصیف این که پیامبر چگونه شخصیتی است البته سخن فراوان رفته است، اما در ابیات این فرد نکاتی و اوصافی در کنار هم نشسته است که شنیدنی و آموختنی است. میگوید که پاره از ابیات رو که من در حفظم مانده است: در موحد بودن پیامبر سخن میگوید و بر او تأکید میکند و عراب یغضب للاله موحدن من نخلت فی ارقها سنوانی. حکایتی است از زمان پیامبر که گویا ایشان رد میشدند، درخت خرمایی رو دیدند که دو شاخه بود، از بن دو ساقه رویده بود. ایشان خوشنود نشدند، ناخوشنود شدند، گفتند که این منافی وحدت است، این دو شقه شدن از همون ابتدا خلاف توحید است. و ما روندک اینجا به همین نکته اشاره میکنه، میگه میبینم که پیامبر از درختی که از بن دو شاخه رویده شده است ناخشنود میشد و این از فرط توحید او. و بعد ابیات دیگرش رو میسراید، و کز النبوت و حکمت و تمرد و تقا و الهاب و فرط و حنانی هی دارک الروح الذی یتقنص الاطفال للحفظ العظیم الشانی تلقا على الاعضاء شکتها فتدفعهم فینفجرون فی البرکان. چند تا صفت برای پیامبر نقل میکنه، میگوید که بله نبوت این است، اولا حکمت است، شخص نبی حکیم است. و کز النبوت و حکمت، پیامبر متمرد است، یعنی در مقابل نرمهای کج در جامعه خود اولا سرکشی میکند و در مقام تصحیح و اصلاح اونها مقاومت میکند. در این حال فرد با تقوایی است، فرد پارسایی است. کزن نبوت و حکمت و تمرد و تقا، تقوا هم هست همراه با وحی الهام و فرط و حنانی، همراه با دلسوزی مفرد. گوینده این شعر باید خیلی حکیم باشه، خیلی باید فکور باشه، خیلی باید دقت ورزیده باشه در احوال شخصیت ها و مردان الهی، علل خصوص پیامبران. این اوصاف همه وقتی که جمع شد، ایشون کلمه یقین رو به کار نبرده. اگر از من میپرسید به ایشون میگفتم که کلمه یقین رو هم به اینها اضافه کن، چون در کار پیامبران و تعبیر مولانا علاوه بر همه اینها که وحی هست، پارسایی هست، حکمت هست، تمرد و سرکشی و مقاومت هست، دلسوزی مفرد هست، یقین به روش خود و یقین به رسالت و مأموریت خود هم هست. و اون یقین در حقیقت اون موتور محرکی است که این بزرگواران رو به حرکت میاندازه و به پیش میبرد. دلسوز بودن پیامبر البته از قرآن گرفته شده است. در آیات آخر سوره توبه آمده است که بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیامبر نسبت به مؤمنان رؤوف است، رحیم است، و از فرط دلسوزی است که به دنبال آنها می رود و می خواهد این داروی هدایت رو به آنها بچشاند و آنها را از دست راه زنان نجات ببخشد. حقیقتش در مورد پیامبر اسلام من هرچی فکر میکنم و نگاه میکنم این واقعیت به وضوح دیده میشود و تردید نمیتوان کرد که چنین کسانی باید از یک مبدعی تأیید بشوند و نمیتوانند بر پای خود همه این اوصاف رو که اوصاف بدیع و نادریست در خود جمع کنند و یک جا به حرکت بپردازند و دیگران را هم به حرکت درآورند و مهر شخصیت و آموزه های خود را بر قومی بزنند و اون قوم چنان چالاک بشود و چنان غنی بشود که ثروت به دست آورده و لبریز شده رو با دیگران در میان بگذارد و نسل اندر نسل این میراث منتقل شود تا به کسانی چون ما برسد. لذا این که در سوره احزاب داریم که پیامبر فرزندی نداشت، به تعبیر مفسرین یکی از معانیش این است که همه امت او فرزندان او هستند. بله او فرزند پسر نداشت، اما پدر این امت بود و ما فرزندان او هستیم، فرزندان پدری که نسبت به ما رؤوف است، نسبت به ما رحیم است و داشته های خود رو با صبوری تمام با ما در میان نهاده است. بنابراین در پایان این مقدمه کوتاه از قول حافظ اشاره میکنیم به حضرت پیامبر اعظم و از او میخواهیم که همت هم بدرقه راه کنی طایر قدس که دراز اسفر مقصد و من نو سفرم. ای نسیم سحری بندگی ما برسان که فراموش مکن وقت دعای سحرم. صلوات الله و رحمته و برکاته علیه. پس از این مقدمه کوتاه وارد بحث خودمون بشویم. از قناعت بقیتی مانده است که باید اون رو عرضه کنم و اونگاه به تربیت اگر رسیدیم بپردازیم. یادآوری میکنم دوستان گرامی رو که باب ششم که باب قناعت بود واجد نکته های مهم بود برای زندگی در روزگار حاضر و آموزنده فضیلتی که بسیار فراموش شده است و تقریبا ناممکن شده است، حتی مورد تردید عظیم قرار گرفته است. روزگاری که چنان که آوردیم مبتنی بر نظامی صنعتی و اقتصادی که مبتنی بر طمع است و لذا ما رو از قناعت دور می کند. به تعبیر یکی از فیلسوفان معاصر آقای مکینتایر که فیلسوف اخلاق است و از استادان به نام دانشگاه نوتردیم در ایندیانا است، می گوید که نظام سرمایه‌داری نظام فضیلت پروری نیست. نه فقط فضیلت قناعت رو نمی پروراند، بسیاری از فضائل دیگر رو هم فرو می نهد و تخفیف می کند و عمل به اونها رو یا ناممکن می کند یا دشوار می کند. در چنین فضایی البته عمل کردن به قناعت سخت‌تر می شود و به همون نسبت هم فضیلت او افزونتر می شود و از روح آدمی مقاومت و صبوری بیشتری می طلبد. گفتیم که قناعت به چند دلیل که در زبان سعدی هم آمده است امری نیکوست و فضیلت است. یکی این که شخص قانع دست توسل و دست حاجت نزد دیگران دراز نمی کند. بسیاری از خواستنهای ما به دلیل طمع ورزیدنهای ماست. هرچی که این طمعها رو کمتر کنیم از خواسته هامون و خواهش هامون هم کمتر می شود و خواهش ها که کمتر شد، نیازها که تخفیف یافت و به حد اقل لازم رسید، اونگاه آدمی سبکتر سبکبارتر زندگی می کنه و به کارهای لازم و به نیازهای واقعی خودش می رسه. بگذاریم از این که جناب بودا معتقد بود اصلا ریشه درد، ریشه رنج و ریشه مصائب در این عالم خواستن است. پس از این که به روشنی رسید و بودا شد، به این نتیجه روشن رسید که خواستن و تمنا ریشه همه دردها و رنج هاست. هرچه ما این توقعات و تمنیات خودمون رو بکاهیم و کمتر کنیم، از رنج ما هم کمتر خواهد شد. چون آدمیست و خواهش، آدمیست و خواهش. شوپنهاور حرف می شود که اسپینوزا همین در صدر همه جناب بودا، اینا معتقد بودن که آدمی با عقل تعریف نمی شود بلکه با دیزایر، با آرزو، با خواسته ها تعریف می شود. و برای شناختن یک شخص کافی نیست که شما به قوه عقلانی او مراجعه کنید. مثلا ببینید که او فیلسوف بزرگ است، یک عالم بزرگ است، یک ریاضیدان بزرگ است. این شرط نیست. باید ببینید چی میخواد توی این جهان، چه آرزوهایی داره، چه تمنیاتی داره. اونجاست که میتوان شخصیت شخص رو دید. بهترین آینه در اونجاست و این خواستن هاست که راحت و رنج آدمی رو هم رقم میزند. هرچی که شخصی خواسته های خود رو بیشتر مهار کنه و بیشتر محدود کنه آزادتر است. ما آزادیم به تعبیر باز اسپینوزا به شرط اینکه عواطفمون رو مهار کنیم. چون اون چه که ما رو در بند می کند عواطف ماست. عقل آدمی رو در بند نمی کنه. عقل اصلا رمز آزادی ماست. هرچه آدمی بیشتر با عقل کار کنه آزادتر است، چون ابزار عقل ابزار استدلال است و تفکر است و او آزادی آفرین است. اما عواطف مثل سیلی که جاری می شوند آدمی رو با خود می برند، مثل آتشی که فروزان می شود آدمی رو می سوزانند. اگر این عواطف، این ایموشن ها، این خواسته ها، این آرزوها و تمنیات کمتر بشوند، قوتشون و شاخ سرکششون بشکند، اونگاه آدمی آدمی تر است، آقاتر است، سرورتر است و بر خود تسلط بیشتری دارد. اون شعری که منصوب به صاحب تبریزی است گفت: عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. پس بهشت در ترک تمناست. مثلا عین همین است، آدمی هرچه بخواهد از بهشت دورتر می شود. وقتی که خواسته ها کم شد آدمی آزاد می شود و این آزادگی و سبک بال و سبک بار شدن و پرواز کردن همون خود خود بهشت است، گسستن بندها و قیدها از دست و پا. یکی از فضائل قناعت همین است که آدمی را آزاد می کند، هم از قیود درونی خیشتن و هم از بیرون، یعنی کسانی که می توانند ولی نعمت آدمی بشوند یا منتی بر آدمی بگذارند و یا گاهی او رو تخفیف و تحقیر کنند. دوم این که با آزادگی، یعنی با قناعتی که آزادگی می آورد، انسان چنان که گفتم به کارهای واجب خودش می پردازد. ما به بسیاری از کارها نمی رسیم چون به کارهای زائد غیر لازم خود رو مشغول داشته ایم. قناعت فقط در مال نیست، در همه چیز هست، در صرف وقت هست، در صرف انرژی هست، هر چی که از جنس ثروت هست، از جنس نعمت هست، در مصرف او باید قناعت کرد. خب ما وقتمون رو حق نداریم سخاوتمندانه به امور زائد بپردازیم یا اینکه انرژیمون رو صرف امور ناروا بکنیم. همه اینها در حقیقت عدم زیرکی و توجه به خرج کردن نعمت هاست و از اون طرف خیشتن رو تهی دست کردن است. حالا سعدی البته میگوید که گاهی آدمی پیش کسان دیگری هم که میرود و تمنایی میکنه با ترشرویی اونها روبرو میشه، لذا بهتر است که دست از توسل به دیگران بشوید تا اینکه ترشرویی و تلخی دیگران رو تحمل نکند. باری اینها نکاتی بود که درباره قناعت قبلا گفتیم. به علاوه که قناعت خودش عین توانگری است، یعنی نباید گمان کرد که با قانع بودن آدمی چیزی رو از دست میدهد، بلکه اون رو مییابد. در این زمینه ها سخن گفتیم. چند تا نکته مانده است در همین باب قناعت که مایلم اونها رو هم بیفزایم بر گفته های پیشین تا بحثمون تکمیل بشود و حق کلام سعدی رو به جا آورده باشیم. خب همونطور که قناعت خودش امر کنتروورسیالی است به اصطلاح و محل چون و چراست، خصوصا در روزگار حاضر، پاری از نکاتی هم که با او عجینند و قرینند همینطور سؤال آفرین بودند. به یاد داشته باشید که در باب ششم در قناعت سعدی بعضی از قصه هایی رو می آورد که امروزه می تواند برای ما بسیار محل سؤال باشه. قصه این است، یکی از اون قصه ها این است که داستانی که احتمالاً همه به یاد دارید، در کتاب‌های درسی در ایران هم به یاد دارم که ما خوانده بودیم. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت، نگر تا زن او را چه مردانه گفت. مخور حول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. خب این از قصه هاییست که سعدی در همین باب قناعت آورده است. این را من برای این نوبت نهاده بودم چون بحث میبرد و باید دید که سعدی چقدر در اینجا حقیقت رو میگوید و چقدر دچار پاره از افسانه ها و یا آموزه های باطل و کش شده است. قصه خیلی روشن است که شخصی صاحب فرزند شده بود و گرفتار و در فکر که چگونه قضا و سایر لوازم و مایحتاج این طفل رو فراهم آورد نشسته بود و سر به فکرت فرو برده بود و قصه رو با همسرش در میان نهاد و به قول سعدی اون زن با اینکه زن بود جواب مردانه ای داد و همین سخنم سکسیستی است، یعنی تبعیض جنسی در او هست. جواب مردانه ای داد که مخور حول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. گفت این وسوسه شیطانی است که به جان تو افتاده، که گمان میکنی که این طفلی که به دنیا آمده او رو خدا فرو میگذارد و فراموش میکند، به همون دلیل که به او دندان میده نان هم میدهد و بقیه لباس هم میدهد، سلامت هم میدهد و همه چیزهای دیگه. خب سعدی این رو قاعدتا با باور گفته است و یکی از ادله برای قناعت آورده است که شخص قانع هم زیان نخواهد کرد، نباید طمع ببرزد، نباید دغدغه رزق و روزی فرزندان رو داشته باشد. لابد معنیش هم اینه که هرچند بیشتر فرزند آورد اشکالی ندارد، خداوند سرپرستی خواهد کرد و متکفل امور فرزندان خواهد شد، 2 تا 3 تا 5 تا 7 تا 10 تا، چنان که گذشتگان این چنین بود. امروزه فقط میگن 1-2 تا 3 تا، اینا در گذشته کم فرزند داشتن بیکلاسی بود، افت بود و خانواده های پرفرزند خانواده های محترمی بودند و به علاوه چون معمولا فرزندان که به دنیا می آمدن دختر بودند و پسر، دخترها به درد کار و در کنار پدر کار کردن نمی خوردن، لذا پدران می کوشیدن اونقدر فرزند بیاورند که تعداد پسران و دختران فزونی داشته باشه. اگر مغازه دارن، اگر مزرعه دارن، اگر تجارت خانه دارن، فرزندان پسر رو همراه خودشون ببرن و کار رو با دست اونها بدهن و وقتی که خودشون بازنشسته شدن شغل ادامه پیدا بکنند. به همین دلیل هم به پسران ارج بیشتری نسبت به دخترها می دهادن، گفتن دخترها فقط خرج می برن، آخرم که از خونه پدر می رن جهازی هم باید ببرن تازه، ولی پسرها پول میارن توی خونه، کار میکنن و کسب درآمد میکنن، کنار دست پدرن الی آخر. خب ما این فلسفه‌ای که اینجا جناب سعدی با ما در میان نهاد است. حالا قبل از اینکه از این قصه عبور کنیم و اون نکاتی که باید بگم اتفاقا یاد قصه‌ای داره شیخ عطار در منطق الطیر، یک قرن تقریبا قبل از سعدی است. شیخ عطار در اشعار خودش هم در منطق الطیر و هم خصوصا در مصیبت‌نامه حکایات بسیاری از صوفیان یا دیوان نمایان نقل میکنه که اینا همیشه با خدا چون و چرا میکردن، سر به سر میگذاشتن. یک نمونش همینجاست، میگوید که در فلان شهر یادم نیست کجا قحطی آمده بود و مردم میمردن از فرط گرسنگی. دیوانه یا دیوان نمایی رو به آسمان کرد و به خدا گفتش که گفت ای دارنده دنیا و دین، چون نداری رزق کمتر آفرین. گفت اگر مردم که از گرسنگی دارن میمیرن لابد رزق روزیشون رو نمیتونی بدی، پس چرا خلقشون کردی؟ این عیناً سوالیست که شاید در ذهن ما هم بگذره، اما جناب عطار به شیرینی این رو باز گفته. سعدی درست برخلاف او میگوید که مخور حول ابلیس تا جان دهد، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. نه کمتر آفرین نداریم، هرچی هم بیافرینه نونشون هم میده. خب اگر به طور تجربی به وضع بشر در روی کره زمین نه تنها امروز در تمام ادوار نگاه کنیم، همیشه کسانی بودند که رزق روزی کافی نداشتند، همیشه کسانی بودند که در فقر و مسکنت زندگی می‌کردند. یعنی ظاهرا تجربه بشری برخلاف این سخن سعدی گواهی میده، بارها و بارها گواهی داده است که هر آن کس که دندان دهد نان دهد درست نیست. خیلی ها بودن دندان هم داشتن، دندان های خیلی سفت و محکم، اون چیزی نبود بخورن، و حالا یا از نخوردن و جوع از دنیا رفتن و یا با مسکنت و مصیبت و مشقت زندگی کردن. خب این از یک طرف. از طرف هم طرفی هم قول عطار رو که نگاه میکنی، در واقع اون سخن اذعان به همین حقیقت است که بویا خدا رزق همه رو نمیده، و اون دیوان نما هم میگفت چون نداری رزق کمتر آفرین، چرا میآفرینی، چرا قول میدی که من رزقشون رو میدم. و به همین دلیل هم امروز خصوصا در مسئله فرزند دار شدن یکی از بحث‌های خیلی جدی میون فیلسوفان اخلاق همین است. من پاری از دوستان خودم رو، جوانترها رو میشناسم که اینا ازدواج کردن و خیلی متوقفند، مرددند در بچه دار شدن به همین دلایل. یعنی معتقدند که مسئولیت بزرگی دارد بچه‌ای رو به دنیا آوردن و او رو تو این دنیا میان درندگان رها کردن، بدون اینکه آدمی بداند آینده اونها چه خواهد شد، علی رغم سعی و کوششی که میکنه. تازه گرسنگی و نداشتن غذا و لباس یک جنبه امر است، خیلی مسائل دیگر هست که آدمی رو نگران میدارد که بر فرزندان او چه خواهد رفت، مخصوصا که تعداد فرزندان بیشتر بشه، مخصوصا که پدر یا مادر خودشون زندگی مرتب و آراسته‌ای نداشته باشن. ما خانواده‌ها رو می‌شناسیم که خودشون فقیرن، در این حال فرزندان بسیار هم دارن، نمیتونن اون رو اداره بکنن. لذا فرزند آوردن که امروز مورد سوال فیلسوفان قرار گرفته، در گذشته تقریبا امر بدیهی بود، یعنی ازدواج است و صاحب فرزند شدن، و بعد هم میگفتن که خدا فرزند رو میدهد، و بعد هم میگفتن که حالا که فرزند رو میده نانش هم خدا میده. همه اینا به شدت و به قوت امروزه مورد تردید قرار گرفت، حتی از همون ایام هم چون که از عطار آوردی مورد تردید بود که این چنین نیست. چند تا سوال اینجا مطرح میشه که من اینا رو میخوام خیلی مختصرا اینجا بیان کنم، چون در باب قناعت سخن بسیار هست که میباید گفت و سعدی هم بابشون رو گشوده، اما این یکی از مهمترینش. یکی مسئله رزاق بودن خداونده. خب در قرآن هم ما داریم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق رو خداوند میدهد، خداوند رزاق است. این اصلا یکی از اسماء حسنای الهی است، از نامهای زیبای خداوند است که روزی رسان است. یکی مفهوم رزاق بودن خداونده، یکی هم خود مفهوم رزق. اصلا رزق یعنی چی؟ و ما به چه چیزی میگوییم رزق؟ که رزق بعضی ها کمه، رزق بعضی ها زیاده. من وقتی که نامه امام حسن، امام علی به امام حسن رو شرح میکردم نزدیک 30 سال پیش، این بحث رزق رو آورده ام، و در کتاب حکمت و معیشت که 2 جلد اون به چاپ رسید و قرار بود 4 جلد بشه، متاسفانه کارهای بسیار من رو از تتمیم و تکمیل اون پروژه باز داشت. اونجا مفصلا این بحث رو کردم، اونهایی که مایلن میتونن به اونجا مراجعه کنن. اکنون هم به اختصار عرض میکنم، رزق مجموع داشته های آدمی است، فقط خورد و خوراک نیست، فقط نان بر سر سفره نیست، همه چیزی که شما دارید و نصیبتان شده است در این عالم رزق شماست. عمر بلند رزق ماست، عمر کوتاه هم رزق ماست. لذا کسی که عمرش کوتاه رزقش کمتره، کسی عمرش بلنده رزق. دوستان خوب جزء رزق آدمی هستند، علم و دانشی که فراهم میآورد میآموزد رزق آدمی است، عقل، زیرکی، دانایی، هوشیاری رزق آدمی است، بدن سالم رزق آدمی است، روح سالم رزق آدمی است. البته خورد و خوراک و مال و درآمد و ثروت اینا هم جزء رزقه. نباید پنداشت که رزق فقط درآمد مادی آدمی است. همه این مجموعه رو باید رزق نامید. اگر یادتون باشه نوبت گذشتم اشاره کردم که من برای پزشکانی که تازه فارغ التحصیل شده بودن سخنی گفتم و به اونها یادآوری کردم، گفتم که شما حتی اگر درآمد خوبی هم در جامعه نداشته باشید باید شاکر خداوند باشید و گله‌مند نباشید، برای اینکه شما پیشاپیش رزق کلانی رو خورده اید. برای اینکه دانشمند شدید، برای اینکه پزشک شدید، این رزق، این نعمت کوچکی نیست. و حالا البته پزشکان درآمدهای خوب دارن معمولا، حالا مبالغه هم میکنن، پزشکای عمومی بیچاره ها چیز زیادی در نمیارن تو ایران چنان که من خبر دارم، ولی به هر حال حالا درآمدشون کم باشه یا زیاد باشه رزقشون زیاده. درآمد یه بخشی از رزق آدمی است، تمام رزق نیست. و کسی که سخاوتمنده این رزق داره، کسی که قانعه این رزق اوست، خودش رزقه. آدمی که آزاده است، زیر بار ظلم نمیره، آدمی که توانمند است، اینا همش رزق آدمی است و رزقهای بسیار گرانبهایی است که پول و درآمد در قبال اونها بسیار ارزششون کمتر و نازلتر است. حالا که میگیم خداوند رزاق است و به آدمیان رزق میده، مجموع اینها رو میبخشد به آدمیان، مجموع اینها. یک سخنی هست که از پیشگایان دین رسیده که سخن قابل تأملی است، گفتن که رزق هر آدمی ثابته و خودش رو بکشه رزقش افزونتر نمیشه، کمترم نمیشه، رزق هر آدمی ثابته. در نهج البلاغه این نکته آمده، خیلی به صراحت هم آمده است که اندازه رزق ثابته. در قرآن هم کلمه رزق مقسوم آمده است، رزقی که قسمت شده است، یعنی که انه یه مجموعه بوده و از این مجموعه قطعاتی رو برداشتن و به این و آن دادن. خب معنای این رزق ثابت چیست؟ به شرط اینکه این رو ما امر مسلمی بدانیم، یعنی این روایت هایی که آمده است روایت های مقبول و موثقی باشه، اونگاه باید مفهوم جامع رزق رو در نظر بگیریم به توضیحی که گفتن. واقعش اینه که ما در زندگیمون همیشه همین کار رو میکنیم، یعنی رزقی رو میدهیم تا رزق دیگری رو بگیریم. یعنی شما عمرتون رو میدید تا مال به دست بیاورید، تا علم به دست بیاورید. این عمر میره که بخشی از رزق شماست و یه بخش دیگری از رزقتون بیاد. ما اینها رو با هم معاوضه میکنیم، وارد یک داد و ستدی و تجارتی میشویم، چیزی رو میدیم و چیزی رو میگیریم. بعضی وقتا هم چیزی رو میدیم و چیزی رو نمیگیریم، یعنی حروم میکنیم، ضایع میکنیم، از بین میبریم. اون به زیرکی ما و غفلت ما بستگی داره. خب یه انسان با یه توانایی خاصی که به دنیا میاد، با یک ساختار بدنی روحی معینی، در یه فضا و محیط و جامعه خاصی، با اطرافیان معینی، با میزان درک و عقلانیت مشخصی، این آدم من حیث المجموع رزقش تعیین شده است از پیش، یعنی معین است که این مجموعه رو چگونه به کار میبره. حالا اگر یک چیزی کم اومد، در طرف دیگه یک چیز دیگری فزونی میابد، یا اگر چیزی فزونی شد چیز دیگری کم میشه، نقصان میپذیره. رضا رزق آدمی تقریبا معینه، اما این درسته که بعضی رزقشون بیشتر از دیگران است. خب این دیگه اگر میخواید بگید که خداوند این چنین کرده، هر جوری که میخواد تفسیر کنید، به بعضی بیشتر داده، به بعضی کمتر داده، و از او بپرسید که چرا کم دادی، چرا زیاد دادی، ما دیگه نمیدونیم چگونه است و حساب این عالم به دست ما نیست. خب این نقطه اول، معنای رزق رو باید دانست. اینم که خداوند رزاقه، واقعا معناش این است که به هر کسی میاد خوراکی میده، یه چیزایی میده. همه ماها رزقی میخوریم در این عالم دیگه، همین که به دنیا میان، همین که به قول سعدی اون طفل دندان برمی آورد، این رزقی گرفته از خداوند. همین که عقلی داره، همین که توانایی بدنی داره، همین پدری داره، مادری داره، کسی تربیتش میکنه، زمینی داره، سرپناهی داره، اینا همش رزقه. یعنی اینطور نیست که بگیم اگر خوراکی به اون نرسید این مرزوق نیست، این بی نصیب مانده است. منطقه مال بعضی ها کمتره، مال بعضی ها بیشتر. اما این توصیه سعدی البته پذیرفتنی نیست. اینکه هر آن کسی که دندان دهد نان دهد، همون جوری که دندان میاد هم اون جوری نون نمیاد. دندان رو طبیعت در اختیار ما قرار میده، ولی نان رو طبیعت در اختیار ما قرار نمیده. البته مقدماتش رو و مواد اولیه‌اش رو در اختیار قرار میده، اما کشف اونها، پروردن اونها، پختن اونها و مصرف که اونها رو دیگه طبیعت در اختیار ما قرار نمیده. لذا این قیاس از بن قیاس نادرستی است که چون خدا ما را آفریده و برهنه ایم پس لباس هم میده، چون آفریده و گرسنه ایم پس غذا هم میده. به یه اعتبار میده برای اینکه مواد اولیه‌اش رو داده، و به یه اعتبار هم نمیده، یعنی به خود آدمیان وانهاده است که اینها رو فراهم کنن. در مورد حیوانات البته ماجرا متفاوت است. باز ممکنه شما بپرسید که خب چرا به بعضی ها میده نمیده، چرا بعضی ها که تو آفریقا به دنیا میان گرسنه سر بر زمین میگذارن، در از قحطی از این عالم میرن؟ من نمیدونم، ولی قاعده طبیعت اینه دیگه. آدم اگر در یه محیطی باشه که آب نباشه از تشنگی خواهد مرد، ولی اینکه طرف دیگر دنیا رو سیل پر کرده باشه، وقتی نان نباشه از گرسنگی خواهد مرد، ولی اینکه دیگران از فرط پرخاری بترکند و از پرخاری بمیرند. همه اینها واقعیت های حقیقت هاییست که در طبیعت دیده میشه. اون یک حکایت دیگریست، برمیگردد به عدل الهی، به مسئله شرور و غیره. اما رزق معناش همین بود که خدمت شما عرض کردم. آدمی با کوشش خودش میتونه از یکی از رزقهاش بکاهد و از او بردارد و بر رزق دیگر خودش بیفزاید. شما ممکنه نرسید به بعضی از کارهای نیک، بیشتر مشغول کسب و تجارت باشید. خیلی خوب دیگه، در اثر این کار به درآمدتون بیشتر میرسید، اما بعضی از کارهای دیگر رو نمیرسید انجام بدید. قناعت دقیقاً معناش این است، چنانکه آوردیم، که آدمی از امور زائد که حقیقتاً رزق مطلوبی هم نیست باید بزنه تا به امور واقعی برسه. از سخنانی که سعدی هم داره و دیگران همین است که شما مثلا میخواید فراغتی برای عبادت داشته باشید، اگر هزار دغدغه در ذهنتون باشه آرامشی و سکوتی در ذهن شما برقرار نخواهد شد. ولذا هنگام عبادت هم به قول سعدی، شب چو عقد نماز میبندم چه خورد بامداد فرزندم، گرفتار این امور خواهید شد. خب این مسئله که لازم بود که از اینجا یعنی توضیح بدیم، که میگوید نگارنده کودکم در شکم، نویسنده عمر و روزی است هم، خداوندگاری که عبدی خرید بدارد و کیفون که عبد آفرید. افترانیست این تکیه بر کردگار که مملوک را بر خداوندگار. همه اینها قیاسات باطل است. میگه وقتی که کسی میره بنده رو میخره، خب این بنده رو سرپرستی میکنه، ما هم بنده خداوندیم، ما رو رها نخواهد کرد. خب به سرسک ظاهر شما به این عالم نگاه بکنین، میبینید که نه، خیلی ها ظاهرن رها شدن و کسی دستگیری از اونها نمیده، خداوند نمیاد مستقیما توی دهان اونها رزق و روزی بریزه. پس روزی رسانی خداوند از طریق قوایست که به آدمی عنایت کرده، پارهایی که ابزار باشه در اختیار قرار داده تا پارهای دیگر رو آدمی برود و با همت خودش کسب کنه. علاوه این جهان یه قوانینی داره، یعنی ما حالا روزگار ما اینطوریست دیگه. اگر شما فرض کنید که این رفته رفته نفوس در روی کره زمین بیشتر بشه، این کره زمین یه حدی داره برای قضا رسانی به مردم و جا دادن به مردم، حدشو من نمیدونم، هیچ کسی هم نمیدونه، ولی اگه بخواد از حد بیشتر بشه قاعدتا یک مکانیسمایی به کار میفته و پاره ای از مردم از بین خواهند رفت، یا جنگ میشه به قول مالتوس، یا قحطی میشه، یا چیزی میشه، دوباره تعداد زیادی مثل برگ خزان فرو میریزند تا جا برای دیگران باز بشه. یک دیوارهای نهایی در این عالم هست که رشد رو در هر جنبه‌ای محدود میکنه و اجازه نمیدهد که به طور کلان آدمیان پاشون رو از گلیم لازمشون بیرون بگذارن. این وظیفه هیچ کسی رو و هیچ پدری رو خلاصه تخفیف نمیدهد که بگوید که خود هر اون کس که دندان دهد نان دهد. هیچ مادری رو نخه، مخصوصا در روزگار ما که فقط نان دادن نیست، باید واکسن بچه ها رو هم زد و باید تربیت بچه ها رو هم در نظر داشت و شغلی که آینده میخواه، هزار هزار چیز در گذشته که بچه ها واقعا اونی که از پدر مادر میخواستن یه تیکه نون بود میخوردن و را میرفتن، تو کوچه هم با خاک بازی میکردن. امروز که این خبرها نیست و رزق فرزندان خیلی فراوانتر از اونیست که گذشتگان در مخیلشون میگنجید و وظیفه پدر و مادره. امروز من دیدم که باره از همین فیلسوفان توصیه میکنن که نمیخواد فرزندار نشید، برید اداپت کنید، فرزند خوانده بیاورید، فرزندانی که دیگران دارن. و رفته رفته این خیالات یا این افکار یا آموزه ها یا پیشنهاد ها داره قوت میگیره و به مردم میآموزد که در روزگار حاضر معلوم نیست که افزون تر کردن جمعیت جهان کار خردمندانه یا کار مسئولانه ای باشه. یادتون باشه سعدی مال قرن هفتم، عطار مال قرن ششم، کل دنیا شاید چند صد میلیون بیشتر جمعیت نداشت. از اوائل قرن 19 هم به این طرفه که با پیشرفت بهداشت جمعیت جهان به سرعت رو به فزونی نهاده. اوائل قرن 19 هم مطابق آمارها جهان حدود 1 میلیارد جمعیت داشت. ما در عرض یک قرن به 7 میلیارد رسیدیم، یعنی جمعیت 7 برابر شده. آینده جهان رو هم کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. فلسفه هر آن کس که دندان دهد نان دهد هم درست نیست. نه این فلسفه رو در لحاظ فردی میشه مورد تصویب قرار داد، نه به نحو کلان، یعنی سیاست مداران و برنامه ریزان و مدیران مملکت هم نمیتونن بر چنین اندیشهی تکیه کنن که هران کس که دندان دهد نان دهد. باید برنامه ریزی کنن و فکر آینده جمعیت باشن. لذا قناعت هر چه باشه این معناش نیست. این یکی از اون جاهاییست که نمیتوان سخن رو از سعدی پذیرفت. خب اما در کنار این مطلب سعدی یک سخن بسیار پرشکوهی هم بیان میکنه که احتمالاً نوبت گذشته اشاره کردم، این بار میخوام تأکید کنم و دوباره یادآوری کنم راجع به این کرامت که از بعضی از پیران و مشایخ دیده شده بود که دستشون چیزها رو طلا میکرد. وقتی که سنگ رو در دست میگرفتن اون رو بدل به طلا میکردن، بدل به نقره میکردن. امثال این کرامت ها از خیلی ها ذکر شده. در مثنوی هم داستانی هست که مولانا میگوید که پیرمردی بود و بار هیزم میکشید، کسی در او به تخفیف و تحقیر نظر کرد که این پیرمرد با زحمت بار هیزم میکشه و روزی خود رو این چنین با دشواری و مشقت به دست می آورند. همین که این مرد نگاه تحقیرآمیز او رو دید، این بار هیزم رو گذاشت زمین و گفت که خداوند رو از تو می خواهم که این بار هیزم رو طلا کنی. و یک مرتبه تمام اون هیزم ها طلا شد. گفت لطف تو خواهم که کیمیاگر شود، این زمان این تنگ هیزم زر شود. ناگهان این زر شد و بعد وقتی که اون مرد خیره ماند دوباره اون هیزم ها رو برگرفت و به دوش گرفت و دوباره بدل به چوب شد و هیزم شد و بازار رو ترک کرد و رفت. خب این کرامت ها و امثال اونها فراوان است. سعدی یک توضیح بسیار نیکویی درباره این میدهد، خیلی دلنشین که 100% متناسب است با مفهوم و مسئله قناعت. میگه شنیدی که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم. ابدال یعنی اوتاد، یعنی مردان الهی. میگه شنیدی لابود این قصه رو که سنگ در دست ابدال سیم میشد، نقره میشد، طلا میشد. نپنداری این قول معقول نیست، فکر نکن این حرف خلاف عقل است. نپنداری این قول معقول نیست، چو قانع شدی سیم و سنگت یکیست. یکی از بهترین توضیحات است در این باب، یکی از بهترین تفسیرهاست که سعدی میکنه که برای آدم های قانع سنگ و سیم یکی هست، لذا سنگ در دستشون سیم میشه. یعنی چه سیم در دستشون بگذاری چه سنگ، براشون یکیست. بلندی طبع اونها، بلندی همت اونهاست که به سیم، به زر نگاه نمی کنن و بنابراین براشون فرق نداره حتی اگر این سنگ ها زر هم بشوند. دوباره می خوانم براتون. می گوید که شنیدی که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم. نپنداری این قول معقول نیست، چو قانع شدی سیم و سنگت یکیست. اون آدم طمعکار است که میخواد همه چیزها رو زر کنه، دست به هر چیزی بزنه طلا بشه تا اندوخته مالی و طلایی او بیشتر بشه. شخص قانع دنبال این نیست، بنابراین معنا ندارد که سنگ رو سیم بکنه. اتفاقا به قطعه های طلا که نگاه میکنی پیش او مثل سنگه، مثل خاکه، بی ارزشه. طمعی رو در او بر نمی انگیزد و این معنای قانع بودن است. و بعد به دنبال این بیت رو می آورد: گدایی که بر خاطرش بند نیست، به از پادشاهی که خرسند نیست. خرسند در زبان فارسی همون قانع است، قناعت، خرسندی است. به تعبیر حافظ گفت که در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی. ما خرسندی رو گاهی به معنای خوشنودی میگیریم، در حالی که اینطور نیست، به معنای قناعت است. گدایی که بر خاطرش بند نیست، فقیری که تعلقی ندارد و پای او به زنجیر طمع بسته نیست، به از پادشاهی که خرسند نیست. به خسبند خوش روستایی و جفت، به ذوقی که سلطان در ایوان نخفت. روستایی و جفتش چنان میخوابند راحت و لذتی از خواب میبرند که پادشاه و همسرش با اون لذت نمیخوابند. برای اینکه نه که زیاد دارن، زیاد هم دغدغش رو دارن، زیاد هم از حمله دشمن میترسن، از حمله راهزنان میترسن و حتی خودشون از خودشون میترسن، از اطرافیان نزدیکشون. ولی دو نفری که کمتر دارن، خب دغدغشون هم کمتره. گفت اون کس از دوست بترسد که متاعی دارد، عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست. خب در همین راستا قصه دیگری سعدی میگوید: یکی سلطنت ران صاحب شکوه، فرو خواست رفت آفتابش به کوه. به شیخی در آن بقعه کشور گذاشت، که در دوره قائم مقامی نداشت. پادشاهی بود که هنگام مرگش رسیده بود و رو به زوال میرفت. این که آمد چون قائم مقامی نداشت و فرزندی نداشت، ملک و سلطنت خودش رو به یک شیخی که تا قبل از او زاویه نشین بود واگذاشت. گفت شما بیایید به جای من سلطنت کنید، من خداحافظ. چو خلوت نشین کوس دولت شنید، دیگر ذوق در کنج خلوت ندید. همین که دید که بساط سلطنت و دولت فراهم است، اون ذوق عبادت و خلوت نشینی از دل او پر کشید و بیرون رفت. شب آمد و دست تصرف در امور گشود، من جمله هوس کشور گشایی به سرش زد. چپ و راست لشکر کشیدن گرفت، دل پردلان زو رمیدن گرفت. لشکریان را آماده کرد و شروع کرد به رفتن به این سو و اون سو و فتوحات کردن. چنان سخت بازو شد و تیز چنگ، که با جنگ جویان طلب کرد جنگ. ز قوم پراکنده خلقی بکشت، دگر جمع گشتند و همراه و پشت. خب این تکهای او بی پاتک نمان، اونقدر به این اون حمله کرد به اینجا اونجا که دیگران هم جمع شدن و در مقابل او دست به پاتک زدن و حمله مقابل کردن. چنان در حصارش کشیدن تنگ که عاجز شد از تیر باران و سنگ. چنان محاصرش کردن که دیگه حرکتی نمیتونست بکنه، سخت در تنگنا افتاده بود و نمیدونست چی کار کنه. بر نیک مردی فرستاد کس که صعبم فرو مانده فریاد رس. نزد یکی از نیک مردان فرستاده رو فرستاد که بیا به داد من برس، بد جوری در تنگنا گرفتار شدم. بعد وقتی که اون نیک مرد این رو شنید، چو بشنید عابد بخندید و گفت چرا نیم نانی نخورد و نخفت. گفت این که کارش خوردن یک نیمرانی بود و خوابیدن در کنج زاویه، برای چی قبول سلطنت کرد؟ برای چی رفت بر تخت دولت نشست و خودش رو به چنین مصیبتی گرفتار کرد؟ خدایی که از خاک مردم کند، عجب دارم از مردمی گم کند. خب اینم سخن دیگر سعدی در باب قناعت یا اینکه اهمیت قناعت که در واقع به معنای زیادت طلبی نکردن است. ملاحظه کنید این داستان خاص سعدی که نظیر داره در جاهای دیگر بوستان به شرایط زندگی اون روز برمیگرده. واقعش امروز هم در پاری از کشورها همینو داریم که سیاست خیلی پرهزینه بوده، یعنی واقعا افراد از سرشون باید میگذشتن تا به دنبال ریاست و سلطنت برن. این چنین نبود که مثلا اگر به جایی نرسیدن سر به سلامت ببرن و برن در خانه خودشون بنشینن. انتخابات نبود که اگه کسی بازنده شد بازم همون آقا و نوکر سابق باشه بره دنبال کار خودش. نه، اگر فرو می افتاد از نردبان قدرت استخونهاش می شکست و زندگی براش ناممکن می شد اگر سر خودش رو نمی با. چه بسیار کسانی که می تونستن همین سخن رو به امیرکبیر بگن، همین سخن رو میتونستن به قائم مقام فراهانی بگن. اینا همشون بچه های افراد چنین که در احوالشون نوشتن امیرکبیر بچه یک آشپز بود، میتونستن به او برن بگن مرد مگه بیکار بودی؟ مگه عقل سرت پریده بود؟ مگه این قصه ها رو نخونده بودی در بوستان و گلستان و جاهای دیگه؟ چرا طمع کردی که بری وزیر سلطان بشی که بعد نهایتا بیان و رکت رو بزنن و به اون شکل تو رو بکشتن؟ چرا قائم مقام فراهانی شدی؟ نویسنده بودی، عالم بودی، سر جات میشستی، وزیر سلطان محمد شدن برای چی؟ که نهایتا هم بیان تو رو در قصر خفه بکنن. و ما بسیار از اینها داریم. میشد به آقای منتظری بگن که شما نشسته بودی درس میدادی قائم مقام رهبری، برای چی شدی که بعد از اون بالا سقوط کنی بیفتی پایین و این همه به تو اهانت بکنن؟ توی کشورهای مثل ما سیاست ورزی پرهزینه است. خود اعلی حضرت محمد رضا شاه همینطور، اون بیچاره هم همین هزینه ها رو داد، باباش هم همینطور. همه این نصیحت ها رو میشه به اینا کرد که نشسته بودی یه لقمه نون خودتون رو میخوردید و با همسرتون و فرزندانتون یه زندگی مختصر قانعانه رو سپری میکردید. برای چی؟ گفت رو به حق چرا ننشستی به جای خیش؟ با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. خونت برای قالی سلطان بریختن، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش؟ رو همه قالی خودت میگرفتی میخوابیدی، برای چی پوشدی بری که از قصر سلطان فرش به دزدی که بعد بگیرن دستتو ببرن سرت رو ببرن و اینا. ببینید این دعوت به عدم ورود در سیاست و پنجه در پنجه بزرگترا و قویترها انداختن امری بود که در تمام کتابهای اخلاقی پیشین شما میبینید. غزالی عیناً همین حرفا را داره، سعدی هم به احتمال زیاد هم از او آموخته و هم تجربه روزگار به او این را آموزانده. قبلا هم خدمت شما گفتم سعدی مهمترین کاری که میکنه نصیحت پادشاهان است، اما هیچ وقت رعیت رو دعوت و توصیه به شورش نمیکنه. این کار رو کاملا ناسواب میدانست، یعنی مفهوم انقلاب که نبود در اون روزگار، مفهوم شورش. این شورش کردن هیچ وقت به نفع رعیت و ملت تمام نمیشد. نهایتا یا شخص شکست میخورد که سرش رو میباخت و اطرافیانش رو هم از دست میداد و یا به قدرت می رسید یه قلدر دیگری می شد، مثل قلدر پیشه، هیچ چیزی عوض نمی شد. به همین سبب این بزرگترها با کمال حزم و درایت توصیه می کردن که اولا قناعت کنید به زندگی خودتون، به دنبال مال و منال سلطانی نباشید و شکوه تاج سلطانی شما رو نگیرد و گمان نکنید که ارزان و بی هزینه به دست شما میاد، و ثانیاً بدانید که پا در این راه بگذارید دست در خون خودتان کرده اید و مسئولش هم خودتون هستید. این یکی از اون نمونه های مهم قناعت بود که گذشتگان در سیاست ورزی هم قناعت رو توصیه میکردن، نه فقط در تجارت و نه فقط در اقتصاد و مصرف، بلکه حتی در قدرت. میگفتن به قدرت کم قانع باشید، به ثروت کم قانع باشید. همه اینها رو دعوت به قلت میکردن. خب من به نیکی میدانم که اینا هیچ کدوم با مفهوم توسعه و دیولوپمنت در جهان جدید سازگار نیست. جهان جدید ما رو میدواند و به ما میگه برید یکی و دوتا کنید، دوتا رو چهار تا بکنید. قبلا هم در باره صحبت کردیم. در حقیقت ماکس وبر، این جامعه شناس بسیار مشهور آلمانی که معلم جامعه شناسان روزگار بعد از خودش هست، وقتی که تقسیم میکنه که انسان ما قبل مدرن و انسان مدرن چه تفاوتهایی با هم دارن، یکی از تفاوتهایی که روش انگوش میگذاره هم نگه، انسان ما قبل مدرن انسان قانع بود، انسان مدرن متصرف است. حالا اون کلمه تمعکار رو به کار نمیبره، تصرف در عالم میکنه. نمیگه هرچی که از پدر به من رسیده همون رو کار کنیم، کرد کنیم و زندگیمون رو بگذاریم. میخواد بیشترش کنه و با این بیشتر کردن دنیا رو میره زیر رو میکنه، میگرده. سعدی اینجا ابتدای این دفتر به ما میگفت چی؟ میگفت که قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. کسی که جهان رو میره زیر پا میگذاره برای اینکه یه لقمه نون بیشتر، یه بخش ثروت بیشتر به دست بیاره، این حریصه و این کارش اخلاقا مذمومه. بشین سر جات زندگی بکن، به همونی که داری قانع باش. این وصف انسان ما قبل مدرنه. انسان مدرن اصلا میچنین میخواد افقهای تازه باز بکنه، اونچه را که داره افزونتر بکنه، تجربه های تازه داشته باشه. اینا بله درسته، مال انسان مده. علم هم به کمکش اومده. علم گذشتگان علم تصرف در طبیعت نبود، علم تسلط بر طبیعت نبود. اتباقا گذشتگان بیشتر از این که مخدوم باشن خادم طبیعت بودن. کمترین تصرف رو در عالم میکرد، حد اکثر یه شخمی میزدن، یه دانه میکاشتن، خیلی چیزی بیش از اینها نبود. کشاورزی به شیوه امروز اصلا در ذهن کسی نمی گنجی. لذا به امید نزولات سماوی هم بودن، اینکه کی بارون میاد، کی بارون نمیاد، کی فصل میگذره، هوا خوشه، هوا ناخوشه، و همین ها رو که کنار هم میگذاشتن. مال بعضیا رزق و روزشون بیشتر میشد، مال بعضیا کمتر. دنبال این نبودن که همون آب مختصری که دارن بهتر مصرف کنن، یا عقلشون نمیرسید یا امکانشو نداشتن. امروز این علم و تکنولوژی که به کمک آدمی آمده، آدمی رو به یه معنا حریص‌تر کرده یا از قناعت دورتر کرده و سلطه بیشتر بر طبیعت بخشیده. حتی ما امروز اگر بخوایم قناعت رو تعریف بکنیم، باید در دل جهان جدید تعریف بکنیم اینکه در این عالم قناعت به چه معناست. اما همیشه معناش این است که زیاده نباید طلبید. اون چه که زائد است و آدمی نمیخواد، نیازهایی که نیازهای واقعی نیست. یکی از بدیهای زندگی جدید و سرمایه‌داری خلق نیازهای کاذب است. این نیازهای کاذب رو باید شناخت. تو هر سیستمی ما نیازهای واقعی داریم و نیازهای کاذب داریم. آره امروز واکسن زدن جزو نیازهای واقعی است، امروز مدرسه رفتن و سواد آموختن جزو نیازهای واقعی است. اینا در گذشته نبود. اما بسیار چیزها هست که جزو نیازهای واقعی، نیازهایی است که یک سیستمی میتراشه، پدید میاره، به خورد مردم میده، القا و تلقین میکنه برای اینکه خودش بمانه و و برای تو فلسفه‌ای که داره برپا بمانه. جلوی اینها رو گرفتن و مهار زدن به لحاظ شکل فردی و جمعی امروز قناعت نامیده میشه. این بلک فرایدی یکی از اون نیازهای کاذب است و میبینید چجور مردم رو میدونن. اصلا دین کامرشلایز شده توی آمریکا، در اروپا کمتره این معنا. همه چیز دینی رو اینا تجاری کردن، یعنی از توش میخوان بدوشن و شیر سود بکشن. و مهم نیست که اینا مقدسات غیر، توی مملکت ما دیدید دیگه، مقدسات رو خرجشی میکنن، خرج قدرت میکنن. آقای مصباحی پیدا میشه میگه امام زمان شب دعا میکرد برای احمدی نژاد، لذا برید رأی بدید به آقای احمدی نژاد. بعدم که احمدی نژاد اونجوری تو زرد از آب در میاد، میگن لابد چیز شده، مغزش لابد عیبی پیدا کرده، و دیگه نمیان بگن که پس اون دعای امام زمان چی بود که ما مردم رو دووندیم دنباله. اینجا مقدسات خرج تجارت میشه، خرج ثروت میشه، حتی خرج قدرت هم میشه. نیازهای کاذب آفریده میشه. دست کم در زندگی شخصیمون این قصه ها رو باید بدانیم. یعنی قناعت همچنان یک ارزش مهمه. خب نکته دیگری رو که اینجا من لازم بود که ذکر بکنم، قبلا هم اشارتی کرده بودیم، خوبه که الانم اینجا بیاورم. اولا من خدمت شما بگم که خلاصش فلسفه بنده در زندگی این است. دست کم اونایی که میپسنده اینو من میشه به بچه ها من میگفتم، میگفتم زندگی غارتی غنیمتی نباید کرد، زندگی حاجتی قناعتی باید کرد. این فلسفه بنده است. در گذشته خصوصا در کشورهای مثل ما، اصلا پادشاهان، حکمرانان، فرمان روایان اینا غارتی غنیمتی بودن، غارت میکردن، غنیمت میگرفتن، هر وقت که تموم شد دوباره یه غارت دیگه، یه غنایم دیگه. یه همینطوری سرمایه گذاری، روی هم ریختن، شغل آفریدن، این حرفا مطرح نبود. نظام غارتی غنیمتی بود. در زندگی شخصی و جمعی حاجتی قناعتی. یعنی اولا نگاه کنیم که حاجتمون چیست، ثانیا حاجت رو به قناعت برآورده کنیم. این فرمولیست که بنده بهش رسیدم و چیزیست که میتونیم از دل سخنان سعدی یا بزرگان بیرون بیاریم. نکته ایست که خدمت شما گفتم. اما نکته دوم، اون دفعه یک داستانی براتون از گلستان گفتم، امروز یک داستان دیگر هم بگم. سعدی به قناعت، به مال، به توانگری، به فقر زیاد می اندیشید. این اندیشه رو البته از غزالی هم گرفته بود، برای اینکه عین این مسائل در غزالی است. تا غزالی پاشو از حد قناعت فراتر گذاشته بود و فتواش این بود که فقر بهتر است برای مردم از غنا. این اون چیزیست که سعدی نمی پسندید. قناعت رو قبول داشت اما تحمل فقر رو قبول نداشت. یکی از سخنانی که در احیاء العلوم غزالی هست این است که بعد از اینکه بحث مفصلی میکنه راجع به فقر و غنا، میگوید که فلنطلق القول، یعنی فتوا میده، میگه من میخوام به نحو مطلق یعنی غیر مشروط بدون اما و اگر بگویم که به ان الفقر لکافت الخلق اصله، فقر برای مردم از غنا بهتر است. این قول مطلق غیر مشروط و فتوای محکم جناب غزالی است. دلیلش هم اینه، میگه که غنا فساد میاره. کسانی که دارای مال بیشترن و توانگرن اینا خواهی نخواهی به مفاسدی میفتن که ندارها و فقیرها نمیفتن. این فلسفه غزالی است. سعدی یک داستان بلندی داره در گلستان تحت عنوان جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری. یه داستان بسیار عالی رو پرداخته در اونجا، که در اونجا میخواد ثابت کنه که اون قول غزالی باطل است. این که غنا بهتر است یا فقر. و غزالی در کتاب خودش می آورد که آیا فقیر صابر بهتر است یا غنی شاکر. یعنی صورت مسئله رو این چنین می آورد که فقیری داریم که صبر بر فقر می کند، غنی داریم که صبر بر غنا می کند. کدومشون نزد خدا ارجمندترن؟ نظر خود غزالی این است فقیر صابر بهتر است از غنی شاکر. و بعد داستانها نقل میکنه که چنین و چنان شد، پاره‌ای از مسائل عجیب و غریب هم اونجا میآورد که بعد بخونیم. سعدی داستانی رو که در گلستان میاره که در جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری، دقیقا میخواد تکلیف این مسئله رو روشن کنه که توانگری خوبه یا بده. فتوای سعدی این است که توانگری بهتر از فقیر بودنه، غنا بهتر از فقره. میگه من رفته بودم در مسجدی، دیدم که درویشی نشسته و شنعتی در پیوسته، یعنی مشغول طعنه زدن و عیب گرفتن و توانگران است. مرا که پرورده نعمت بزرگانم، یعنی سعدی، مرا خوش نیامد. رفتم و با درویش مشغول جدال و مباحثه شدم و گفتم که سخنان شما اشکال داره. گفتم مذمت اینان روا مدار که خداوند کرمند. گفت غلط گفتی که بنده درمند. چه فایده که ابر آزارند و نمی بارند و بر مرکب استطاعت سوارانند و نمی رانند. قدمی در راه خدا ننهند و درمی بی من و عزا ندهند. گفت نه، اینطور نیست، خداوند کرم نیستند بلکه بنده درمند. میگوید که گفتگوی ما خیلی طولانی شد و هر چه که او میگفت من جوابش رو میدادم و مخصوصا به او گفتم که یادت باشه توانگران حتی به عبادت بهتر میتونن بپردازند تا فقیران، برای اینکه فقیری که دغدغه فرزندان خودش رو داره، دغدغه نان فردای خودش رو داره، او حتی در عبادت هم خاطرش راحت نیست، در حالی که یک غنی همه این امور براش آماده است و مهیاست و پرداخته است و لذا میتواند رو به خدا بیستد. میگوید که شب چو عقد نماز میبندم چه خورد بامداد فرزندم، ولی توانگران را وقف است و نذر و قربانی، طواف کعبه و اهدا و هدی و قربانی. تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی همین دو رکعت و اون هم به سر پریشانی. تو میتونی دو رکعت نماز بخونی ولی به صد پریشانی. خلاصه میگه با هم در افتادیم، القصه دلیلش نمان ذلیلش کردم، دشنامم داد سقطش گفتم، گریبانم دارید زنختانش گرفتم. او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان، انگشت تعجب جهانی از گفت و شنود ما به دندان. رفتیم پیش قاضی و قاضی گفت خلاصه اونجا که خمر است خمار است، اونجا که در شاهوار است نهنگ مردم خار است، الی آخر. و گفت اینا همش با همه، ولی در این حال رضایت نداد به سخن درویش. در اونجا بیرون اومدیم و روی همدیگر رو بوسه دادیم. ولی نتیجه داستان از نظر سعدی این است که کلن توانگری بهتر است. این رأی اوست. قناعتی رو هم که بیان میکنه باید قناعتی دانست که با توانگری سازگار بیفتد، یعنی فقر تحمیلی نباشد و بلکه در غنا کوشیدن هم مطلوب است، اما غنایی که توأم با قناعت است، یعنی بدون اینکه آدمی آبروی خودش یا عزت خودش رو بفروشد یا دغدغه فراوانی به وجود بیاورد که از عبادت یا کار نیک باز بماند و یا آرامش و صفای خاطر خودش رو از دست بدهد. ظاهراً به فصل تربیت نمیرسیم، فرصتمون هم منقضی است. انشاءالله قصه تربیت رو که عمدتاً تربیت زبان هم هست از نظر سعدی به نوبت آتی می سپاریم و شما رو هم به خداوند می سپاریم. و سلام.